آسیان، تاریخ، سانسور و حافظه جعلی. مونه راش. سریال تاسیان اگرچه ظاهراً می کوشد روایتی پرکشش و دراماتیک بیافریند، اما در اهداف پنهان روایت پردازی خود به باز تولید روایت هایی می پردازد که نه تنها با واقعیت تاریخی فاصله دارند، بلکه با رویکردی آمدانه و گرایش محور تصویری تحریف شده و جهتدار از گذشته ارائه می دهند. روایتی که نه از سر ناآگاهی، بلکه با هدف تأثیرگذاری بر حافظه جمعی و بازنویسی ذهنیت تاریخی جامعه شکل گرفته است. این دستکاری ها صرفاً برای تسلط بر بازخوانی های تاریخی نیستند، بلکه به وضوح در جهت منافع سیاسی معینی قرار دارند. تاسیان هنر را به ابزاری در خدمت پروژه های فکری سیاسی تقلیل می دهد و با بهره‌گیری از بازنمایی های جهتدار و دور از واقعیت تاریخی، افکار عمومی را به سوی قرائت مطلوب سازندگانش سوق می دهد. یکی از مهمترین نقد هایی که بر تاسیان وارد است، بهره‌گیری بی ارجاع از داستان زندگی سید حسن فنونی، صانعی، بازجوی ساواک است. روایتی مبتنی بر واقعیت که بی هیچ اشاره ای به خاستگاه تاریخیش به طرحی خیالی و زاییده ذهن نویسنده فرو کاسته شده و در قالب روایتی مستقل به مخاطب عرضه می شود. حذف بسترهای تاریخی این روایت، آن هم در حالی که نام تینا پاکروان به عنوان نویسنده بر تیتراژ نقش بسته، نشان می دهد آنچه با آن مواجهیم نه اقتباسی خلاقانه، بلکه تملک آگاهانه یک روایت تاریخی برای بهره برداری سیاسی فرهنگی است. این بازارایی تحریف شده از گذشته، کوششی است حساب شده برای ترسیم تصویری منطبق با مصلحت روایتگر. در چنین روی کردی، روایت فقط جای واقعیت را نمی گیرد، آن را به حاشیه می راند. تاسیان بی پرده در پی آن است تا تصویری پالوده و انسانی از ساواک ارائه دهد. سازمانی که در این سریال گرچه کارکردی سرکوبگر دارد، نه به مصابه نهادی مخوف و اقتدارگرا، بلکه به عنوان دستگاهی قانونمدار، حرفه‌ای و نگران سرنوشت کشور و شهروندانش به تصویر کشیده می شود. مامورانش چهره هایی اند دلسوز، استدلال محور و در این حال ناشناخته و مظلوم و حتی مهربان از دید جامعه زمانه خیش، که گویی تنها قربانی سوء تفاهمی تاریخی شدند. حال آنکه اسناد و شواهد تاریخی روایتی به کل متضاد با این تصویر ساختگی ارائه می کنند. در چنین تصویرسازی مأمور ساواک نه بازوی سرکوب که مردی اخلاق مدار، دغدغه‌مند و گاه حتی در کشاکش وجدان فردی تصویر می شود. شخصیتی که بین وظیفه سازمانی و خرد فردی در نوسان است و تلاش دارد در دل سیاه ترین ساختار امنیتی با انسانیت خیش دست و پنجه نرم کند. این انتخاب نه تنها آگاهانه است، بلکه واجد جهتگیری مشخصی در روایت است. تطهیر چهره نهاد سرکوب از طریق فردی سازی ساختار، در نتیجه دستگاهی که کارکرد آن سازمان یافته ترین شکل خشونت دولتی علیه شهروندان بود، بدل به بستری دراماتیک برای تقابل خیر و شر فردی می شود. خانشی که نه فقط ناراست که آمدانه گمراه کننده است، زیرا رنج تاریخی قربانیان را به بهای قهرمانسازی از جلاد وارونه جلوه می دهد. ساواک، سازمان اطلاعاتی و امنیتی رژیم پهلوی، نه تنها نقش محوری در مهار سیاسی و سرکوب گسترده مخالفان ایفا می کرد، بلکه کارنامه این ننگین و انباشته از ارعاب، دستگیری، شکنجه، حذف فیزیکی و نقض هدفمند حقوق انسانی به جا گذاشته است. در این کارنامه، خشونت سیستماتیک نه یک ابزار فرعی، بلکه سازوکار اصلی مواجهه با دگراندیشی بود. چنین روایتی نه تلاشی برای فهم گذشته، بلکه اهتمامی است برای استتار حقیقت در لفافه ای از درام. تلاشی برای استیلای روایتی مقبول و کنترل شده. نتیجه نه فقط تخفیف جنایت، بلکه شکل دهی مجدد حافظی تاریخی جامعه از طریق حذف گزینشی و حتی دایمی گذشته است. بازخوانی ای تحریف شده که به جای کاوش در تاریکی، نورافکن را بر چهره ای ساختگی میتاباند تا به جای حقیقت، چهره ای بزک شده از تاریخ در ذهن مخاطب نقش ببندد. مسعود احمدزاده، نظریه پرداز و چریک فدایی خلق و علی اصغر بدیع زادگان از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق زیر وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی از جمله سوزانده شدن با اتوی داغ قرار گرفتند و سرانجام تیرباران شدند. زهرا آقا نبی قلحکی از اعضای سازمان چریک های فدایی خلق زیر شکنجه های غیر انسانی به اعترافات اجباری وادار شد و در حالی که نشانه های شکنجه هنوز بر صورتش آشکار بود، جلوی دوربین ها نشانده شد تا ساواکی ها نمایش اعتراف را کامل کنند. بهمن روحی آهنگرانی و بهروز دهقانی از چریک های فدایی خلق حتی مجال دفاع هم نیافتند و زیر شکنجه به قتل رسیدند. مرگ هایی که با وقاحت و دروغ در گزارش های رسمی خودکشی عنوان شد، بی آنکه کمترین تردیدی در دروغ بودن آن باقی مانده باشد. در تپه های اوین، بیژن جزنی، نظریه پرداز مارکسیست، به همراه 8 زندانی سیاسی دیگر که همگی با حکم دادگاه نظامی در اسارت بودند، به گلوله بسته شدند. اعدام‌هایی با هدف حذف فیزیکی نمادهای مبارزه و خاموش کردن صدای مقاومت، نه اجرای عدالت. حتی عرصه فرهنگ نیز از خشونت این نهاد مخوف در امان نماند. در شهریور 1353، داریوش، شهریار قنبری و ایرج جنتی عطایی بازداشت شدند. هنرمندانی که صدایشان پژواک عصیان و امید نسلشان بود. در جریان بازداشت، ساواک با تهدید، بازجویی و فشار روانی، جنتی عطایی را وادار کرد برای آزادی داریوش ترانه ای در ستایش محمد رضا پهلوی، رسول رستاخیز به سراید. این نه فقط تحقیر یک هنرمند، بلکه تجسم عینی سیاست سرکوب فرهنگی رژیم پهلوی بود، جایی که ترانه پیش از آنکه نغمه رهایی باشد به ابزار تبلیغ قدرت بدل می شد. خسرو گل سرخی، شاعر و روزنامه‌نگار متعهد، به همراه کرامت دانشیان، هنرمند انقلابی، پس از ماه‌ها شکنجه شدید در یک دادگاه فرمایشی به اعدام محکوم و در بهمن 1352 تیرباران شدند. گل سرخی و دانشیان پیش از اعدام در دفاعیه‌شان نه از خود که از انسان، آزادی و سوسیالیسم دفاع کردند. صداهایی که هنوز در حافظه تاریخی مردم می پیچند. در تاسیان، بازنمایی چهره مارکسیست ها نیز همچون دیگر مؤلفه های سریال با جهتگیری ایدئولوژیک همراه است. شخصیت های منتسب به جریانات کمونیستی نه به عنوان مبارزان سیاسی با دغدغه های اجتماعی، بلکه در هیئت جاسوس، خائن و سوداگر قدرت معرفی می شوند. عناصری فرصت طلب که تنها در پی منافع شخصی اند و آماده اند وطن را بفروشند. این تصویر نه از جنس خیال پردازی هنری، بلکه اقدامی است برای سانسور صدایی که در تاریخ مبارزه این سرزمین سهمی جدی و ماندگار داشته است. در حقیقت، بخش عمده ای از مبارزان مارکسیست با باورهای انسانی، آزادی خواهانه، برابری طلبانه و آرمانگرایانه به مصاف نظم موجود رفتند. کسانی که هزینه مقاومت در برابر سرکوب، سانسور و استبداد را با جان و زندگی خود پرداختند. در این میان، آنچه آمدانه به حاشیه رانده می شود، نه فقط بخشی از تاریخ سیاسی ایران، بلکه صدای نسلی است که برای آرمانهایش مبارزه کرد و هزینه داد. فروکاستن آنها به عناصر خائن و خودمحور، تلاشی است حساب شده برای به حاشیه راندن روایتی که با منافع سازندگان تاسیان سازگار نیست. باری، روایت آنگاه معنا پیدا می کند که از مرزهای مصلحت عبور کند و به واقعیت وفادار بماند. آنچه در تاسیان می بینیم نه تلاشی برای فهم گذشته، بلکه کوششی است برای حذف آنچه قرار نیست به یاد آورده شود. روایت تاریخی را نمی توان با سانسور و حذف مدیریت کرد و به تصویر کشید، زیرا تاریخ در نهایت راهی برای بازگفتن خود می یابد. دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، مصادف با 28 آوریل 2025، منتشر شده در سری دومه روزنامه.